Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lembatina ve li meşayikhina ve li sairi muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. الفیه سویتی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 18 هم بحث در مورد حدیث معلل که بعضی معلل هم بهش میگن بیت 220 ناظم رحمه الله میگه که و علت الحدیث اسباب خفت تقدح فی صحته حین وفت. حدیث معلل حدیثیه که ظاهر که نگاه میندازیم صحیحه، در ظاهر صحیحه، علتی مشکلی چیزی نداره، اما در درونش یک علت مخفی وجود داره که علمای چیره و زبردست، کسانی که عمری در علم حدیث گذراندن مثل امام بخاری، ابو حاتم رازی، عبدالرحمن بن مهدی، ابو زرعی رازی و امثال اینها پی میبرن به اون علت، تشخیص میدن، یعنی کار هر کس نیست. حتی کسانی که در فن حدیث هستند ولی هنوز به درجه علمای جهبز نرسیده اند، وقتی که ظاهر نگاه میندازن اونها پی نمیبرن، یعنی ظاهر حدیث سند متصل، راویان ثقه هستند، هیچ مشکلی ما نمیبینیم، ولی یک علت پنهانی داره که علمای بزرگ اون علت رو بیان میکنن برای ما. به این حدیث میگن معلل. به خاطر همین اگر علت ظاهر باشه دیگه حدیث معلل گفته نمیشه در اصطلاح با اون، اگرچه علت داره ولی علتش ظاهره، مثلا حدیث منقطع. خب این کسی که در فن حدیث کار میکنه میدونه که این فلانی با فلانی ملاقات نداشته، حدیث منقطع، یعنی این علت ظاهره، پس علت باید مخفی باشه، پنهان باشه. با صبر و تحقیق و جمع طرق حدیث علمای بزرگ پی میبرند به علت خفی. خب میگه و علت الحدیث اسباب خفت، علت حدیث، حدیث معلل حدیثیه که اسبابی داره که مخفیه، تقدح فی صحته، که قدح ایجاد میکند، خدشه ایجاد میکند در صحت حدیث، حین وفت، هنگامی که یافته بشه. مع کونه ظاهره السلامه فلیحدد المعلل من قدرامه. با وجودی که ظاهر آن سالمه، در ظاهر سالمه از علت، فلیحدد المعلل من قدرامه، پس باید تعریف کند، بشناسد بهتره، پس باید بشناسد معل را، حدیث معل را، من قدرامه، کسی که قصد آن کرده است، کسی که قصد آن کرده است، رامه به معنای قصده. ماری افیه علت تقدح فی صحته بعد سلامت تفیه، کسی که قصد میکنه که بشناسه حدیث معرا، ما ریعه فیه، آنچه که دیده بشه در آن، ریعه فعل مجهولی از رعا، آنچه که دیده بشه در آن، علتون تقدح فی صحتی، علتی که قدح ایجاد میکند، خدشه ایجاد میکند در صحت آن، بعد سلامت تفی، بعد سلامتی که میاد، یعنی بعد از این که ما در ظاهر میبینیم سالمه. یدرکها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديث حكوا. یدرکها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن، درک میکنه آن را، تشخیص میده، میفهمه اون را حافظ با چی؟ یکی با تفرد، میبینه که حدیث فرد وارد شده، حدیث غریبه، خودش حدیث وقتی که غریب روایت میشه، یک علامتیه برای این که این احتمال زیادی وجود داره که این حدیث مشکل داره. به خاطر همین قدما از غرائب تا اونجایی که میتونستن دوری میجستن، یعنی چون که چطور ممکنه فلانی شاگرد داره هیچ کس نشنوه مگر یک نفر، یعنی داره از امام مالک، خب ما میدونیم شاگردان زیادی داشته، نافع شاگردان زیادی داشته، عبدالله بن عمر، خب همهشون چندین شاگرد داشتن، خب بعد مثلا از طرف یک نفر، یکی از شاگردان فقط این حدیث رو روایت میکنه، بقیه روایت نمیکنن، حدیث غریب میشه، فقط خودش تنها داره روایت میکنه از شیخش، در حالی که شیخش مجلس تحدیث داشته، چطور هیچ کس نشنیده از او، فقط این شنیده. خب یعنی خودش، نه اینکه هر حدیث غریبی ضعیف باشه، نه، این مظنه رو در ما ایجاد میکنه که ما بگیم احتمال زیادی وجود داره که این حدیث و ضعیفه، احتمال زیاد، و الا احادیث غریبی داریم که صحیحه، ولی طبیعتا ما اون چیزی که گفتیم، حدیث غریب کمتر پیدا میشه که صحیح باشه، بیشتر احادیث غریب ضعیفن. خب پس یکی حافظ، کسی که در علم حدیث تتبع و بررسی میکنه و سالیان سال عمرش رو گذرانده در اون، از طریق تفرد راوی پی میبره به علت حدیث. و الخلف مع قرائنی، دیگه خلف همراه قرینه، یعنی این راوی میاد مخالفت میکنه در روایتش با راوی دیگر یا با راویان دیگر، و به همراه قرائن، به همراه قرائن که ما قرینه هایی، نشانه های، علامت های دستمونه که میگیم این حدیث که داره مخالفت میکنه با حدیث فلانی یا با احادیث دیگر، این حدیث معله. فیهتدی، پس هدایت پیدا میکنه، هدایت میشه، للوهم بالارسالی و بالوقف، به وهم، به این که اشتباه واقع شده، به ارسال، یعنی حدیث یه بار مرسل روایت شده و یه بار موصول. حالا اون عالم جهبز حافظ میاد بررسی میکنه این دو طریق را که یه بار مرسل روایت شده یه بار موصول و با قرائن و دلائل میگه که این حدیثی که مرسل روایت شده معله، یا او بالوقف یا یه بار حدیث موقوف روایت شده و یه بار مرفوع، یه بار موقوف یه بار مرفوع، یعنی یه بار روایت میشه مثلا میگه ابن عمر رضی الله عنه گفته، یه بار همون حدیث روایت میشه که ابن عمر میگه از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت. پس یه بار موقوف روایت شده یه بار مرفوع. حالا اون عالم جهبز میاد با قرائن و دلائل میگه این موقوف معله، یا عکسش میگه موقوف صحیحه، این قول صحابیه، و مرفوع معله. او تداخل بین حدیثین حکو، یا اینکه تداخل بین دو حدیث، تداخل بین حدیث، یعنی اون عالم جهبذ میاد میگه که این حدیث تداخل ایجاد شده در آن، یعنی راوی اشتباه کرده، حدیث را تو در تو کرده. مثلا حدیثی که در مورد تلبیه حج، ابن عمر رضی الله عنه کامل روایت میکنه میگه لبیک الله، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین گفته که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، کامل روایت داره میکنه ابن عمر. عایشه رضی الله عنهم اجمعین میگه که روایت میکنه اما کامل نه، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک، تا اینجا و الملک لا شریک لک رو روایت نمیکنه. پس ابن عمر کامل روایت کرده، یعنی و الملک لا شریک لک هم روایت کرده، عایشه روایت نکرده اینو. خب راوی میاد که محمد ابن فدیل باشه، میاد میگه، میاد روایت میکنه از عایشه ولی کامل با و الملک لا شریک لک، یعنی کامل. خب پس اینجا راوی چی کار کرده؟ حدیث رو تو در تو کرده، یعنی حدیث عایشه بدون والملک تا به آخره در اصل حدیث ابن عمر کامله. حالا راوی میاد از عایشه روایت میکنه کامل، یعنی حدیث ابن عمر رو داخل کرده در حدیث عایشه. خب بعد علمای بزرگ میان میگن که اینجا که راوی داره از عایشه این قسمت و الملک لا شریک لک رو روایت میکنه، این حدیث تو در تو شده، این حدیث حدیث ابن عمر در است که در اینجا راوی اشتباه کرده و وارد کرده در حدیث عایشه، بلکه حدیث عایشه اینو این نداره در اصل. بحیث حکو، حکو یعنی حکایت کردن، یعنی علما حکایت کردن این چیزهایی که ما گفتیم، که یعنی اتفاق افتاده اشتباه در این که در وصل و ارسال، یا اشتباه وجود داشته در وقف و رفع، یا اینکه اشتباه در این بوده که تداخل بین دو حدیث بوده. حکو یعنی همه اینها علما حکایت کردند. به حیث یقوی ما یظن فقضا بضعفه اورابه فاعرضا. به حیث یقوی ما یظن، به گونه ای که قوی میشه آنچه که گمان میبره آن حافظ، یعنی قوی میشه گمانش، یعنی زن، یعنی همه اینها که میبینه با قرائن و دلایل، آن حافظ، آن عالم جهبز، آن زن و گمانی که میبره به اون حدیث که احتمال داره معل باشه، اون زن و گمانش قوی میشه. فقضا به ضعفه، پس حکم میکنه به ضعف حدیث و میگه این حدیث معله. او را به فاعرضا، یا او رو به شک میندازه پس اعراض میکنه، یعنی هنوز ظن او گمان او غالب نشده به این که علت داره این حدیث، علت مخفی داره، هنوز شک داره، پس اعراض میکنه تا اینکه اون قرینه ها نزدش قوی تر بشه، ظن و گمانش غالب بشه به این که این حدیث علت داره. اما وقتی که هنوز شک داره، شک یعنی 50-50، تردید، متردده، هنوز گمانش غالب نشده به این که حدیث معله، پس اینجا دیگه متوقف میشه، دست نگه میداره تا این که بعدها بیاد به قرائن جدیدی دست پیدا بکنه و حکم نهایی را صادر بکنه که این معل، حدیث معل هست یا نیست، و حکم میکنه به ضعف یا صحت حدیث. خب بیت 226 میگه والوجه فی ادراکها جمع الطرق و صبر احوال الرواة والفرق. و وجه یعنی طریق، و طریق درک شناخت علت حدیث جمع الطرق، جمع طرقه، و صبر و احوال الرواة والفرق. و صبر، صبر گفتیم با سینه نه با صاد، اون صبر با صاد یعنی صبر و شکیبایی، با سین یعنی جستجو، تحقیق، کنکاش، پیرامون احوال رواة والفرق. فرق منظور یعنی جمع فرقه است، فرقه یعنی گروه، و در اینجا منظور همون رواة یعنی راویان، فرق یعنی راویان. پس اینجا میگه الروات و الفرق، این و یعنی اومده تفسیریه هست که فرق معناش همون رواته. پس چطور تشخیص داده میشه که حدیث معله؟ این که حافظ جهبز میاد طرق حدیث رو جمع آوری میکنه که این حدیث از چه طرقی وارد شده، همه طرق رو میاد جمع آوری میکنه، بعد میاد تحقیق میکنه، کنکاش میکنه پیرامون احوال راویان که این با این ملاقات داشته یا نداشته، و تا به آخر که حکم نهایی رو بعد صادر میکنه که حدیث معله یا نیست. خب بعد بیت 227 میگه و غالبا وقوعها فی السندی و که حدیث البسمله فی المسندی. میگه در اغلب واقع میشه در سند، در اغلب علت واقع میشه در سند. خب ما سند داریم، سند حدیث و متن حدیث. سند همون سلسله راویان حدیث، و متن حدیث همون گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابی یا فعلشون یا تقریراتشون. خب در اغلب علت در سند واقع میشه تا در متن. چرا؟ چون که سند حدیث که سلسله راویان حدیث تشکیل میدن حفظشون سختره تا اینکه متن حدیث. به خاطر همین خیلی از ماها حدیث رو حفظیم، متن حدیث رو حفظیم، اما سند حدیث رو حفظ نیستیم، چون که سند حدیث راویان هستن، فلانی از فلانی از فلانی. خب این یک حدیث، حدیث بعدی دیگه تغییر میخوره این سلسله راویان. خب به خاطر همینه که خیلی اشتباهاتی که رخ میده در سند حدیثه که راویان جابجا مثلا ممکنه بشه، اما متن حدیث که فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، خیلی ها متن حفظن، خیلی ها کل صحیح بخاری حفظن اما سندش حفظ نیستن. اشخاص به خاطر همین وقتی ما میایم میگیم امام بخاری بوده سند و متن از حفظ داشته، متن حدیث که حالا حفظ داشته که هیچ سندش حفظ داشته، امام مسلم، ابو داوود، ترمذی، ابو حاتم رازی، عبدالرحمن بن مهدی، ابن ابی حاتم، ابو زرعه، یحیی بن معین و کسانی دیگر، علمای بزرگ زیادی که نامشون نبردیم. یعنی بعضی 100,000 حدیث حفظ بوده بودن، 700,000 حدیث، خود امام بخاری میگه 100,000 حدیث صحیح و 200,000 حدیث غیر صحیح از حفظ دارم، یعنی با سند. پس در اغلب اشتباهاتی که رخ میده در سنده و در متن احتمالش خیلی کمتره، در متن اشتباه بشه خیلی کمتره. خب حالا مثال میزنه ناظم رحمه الله به این که اشتباه مثلا در متن واقع شده، مانند حدیث بسمله، حدیث بسم الله الرحمن الرحیم، که حدیث البسمله فی المسندی، مانند حدیث بسم الله الرحمن الرحیم در مسند. مسند منظور در اینجا در صحیح مسلم، یعنی در صحیح مسلم. یعنی اینجا علت در متنه. خب علت در سند زیاده، دیگه مثال نزد ناظم رحمه الله، اما علت در متن خب خیلی خیلی اندکه واقع میشه، یعنی اشتباه در متن اندک واقع میشه. خب یک مثال براش زد، حدیث بسم الله الرحمن الرحیم که در صحیح مسلمه. حدیث در صحیح مسلم از روایت ولید بن مسلم اومده که میگه حدثنا الاوزاعی عن قتاده انه كتب الیه يخبره عن انس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. خب حالا علت که علما ذکر کردن در این حدیث، علت اینه که از اینجایی که راوی میگه لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم فی اول قرائه ولا فی آخرها، این علتشه. خب حالا بحث در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که اول خوانده بشه یا نه، اقوال علما متعدده که آیا بسم الله الرحمن الرحیم تو نماز قبل از الحمدلله رب العالمین خونده بشه یا نشه، تنهایی باشیم یا پشت سر امام باشیم، کل سوره حمد خونده میشه یا نمیشه، و آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست یا نیست، بین علما اختلاف وجود داره که بحثش دیگه اینجا نیست. اما این روایت فکانو یستفتحون بالحمد لله رب العالمین تا اینجا مشکل نیست، اما مشکل کجاست؟ لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم فی اول قرائت ولا فی آخرها. این اضافه میگن که راوی اومده روایت کرده به معنا، یعنی این که اونجایی که دیده فکانو یستفتحون بالحمد لله رب العالمین یعنی شروع میکنن نماز را با الحمد لله رب العالمین، خب برداشت کرده که پس بسم الله الرحمن الرحیم نمیگند، پس این به معنا روایت کرده و افزوده لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم فی اول قرائت ولا فی آخرها، نه در اول قرائت نه در آخر آن بسم الله الرحمن الرحیم را ذکر نکردند. خب این حدیث رو ائمه این شأن مانند امام شافعی، دارقطنی، بیهقی، ابن عبدالبر و کسانی دیگر این رو معلول دانستند، این قسمت رو که لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم فی اول قرائت ولا فی آخره، میگن که راوی به معنا روایت کرده قسمت اولش که با روایت دیگر یکیه. خب پس اونهایی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم خونده نشه، میگن خب روایت شده نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شده با الحمدلله رب العالمین. استناد یکی استنادشون به همینه، یکی از استناداشون. کسانی که هم میگن بسم الله الرحمن الرحیم باید خونده بشه، میگن اینجا منظور حدیث اینه که یعنی با سوره الحمدلله رب العالمین شروع میکردن نمازشون رو، یعنی منظور وقتی راوی داره میگه، یعنی میگه یستفتحون بالحمدلله رب العالمین، یعنی نماز خود را با سوره الحمدلله رب العالمین آغاز میکردن، همونطوری که ما میگیم سوره قل هو الله احد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه اگر شما میخواهید قیامت را ببینید با چشمتون سوره از شمس و کورت بخونید، سوره از السماء فطرت بخونید، سوره از السماء شقت بخونید، یعنی ابتدای نام سوره رو با ابتدای آیش میذاریم یه وقتی سوره از شمس و کورت. پس اینجا من اونهایی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم قبل از سوره حمد باید خونده بشه، میگن منظور اینجا اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازش را با سوره الحمدلله رب العالمین آغاز کرده. خب و دنبالش که لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم فی اول قرائت ولا فی آخرها که دیگه علما میگن در این علت مخفیه که علما با تحقیق پیرامون طرق دیگر به این پی بردن که راوی اومده و روایت به معنا کرده و برداشت راویه، چون که فکر کرده شروع میکنن با الحمدلله رب العالمین، فکر کرده پس بسم الله رو نمیگن، نه در اول قرار نه در آخران خودش اضافه کرده. خب پس اشتباه در سند زیاد پیش میاد، اما اشتباه در متن اندک پیش میاد، که این مثالی بود برای اشتباه در متن، یعنی حدیث بسم الله الرحمن الرحیم در صحیح مسلم. خب بعد میگه و نوع الحاکم اجناس العلل لعشره كل بها ياتي الخلل. میگه حاکم ابو عبدالله حاکم نیشابوری در کتاب معرفت و علوم الحدیث انواع علت را بیان کرده به 10 نوع، لعشرتن به 10 نوع، یعنی میگه علت هایی که ممکنه پیش بیاد 10 نوعه، و یکی یکی رو بیان کرده، وصل و ارسال و وقف و رفع و تا به آخرش تداخل و تا به آخر. کل بها یأتی الخلال، تمامی این ده تا، با کل بها، با تمامی این ده تا یأتی الخلال، خلال وارد میشه در حدیث. و منه ما لیس بقادح کأن یبدل عدلا بمصاب حیث عن، و از آن، یعنی و از آن علت، یعنی از آن سبب هایی که باعث میشه حدیث معلول بشه، ما لیس بقادح، که قطع کننده نیست، حدیث رو خدشدار نمی کنه، ضعیف نمی کنه. مانند چی؟ که ان یبدل عدلا به مساوین، مانند این که تبدیل کرده بشه عادلی با شخصی که مساوی با اوست، با عادل دیگر، حیث عن، آنجایی که ظاهر بشه، برامون ظاهر بشه. مانند حدیث که راوی میاد به جای عبدالله ابن دینار میگه عمرو بن دینار، هر دو، هم عمرو بن دینار هم عبدالله بن دینار، هر دو ثقه هستن. خب راوی میاد روایت میکنه حدیث در اصل از عبدالله بن دیناره، اما راوی میاد اشتباه میکنه به جای عبدالله بن دینار میگه عمرو بن دینار و حدیث رو بیان میکنه، پس حدیث صحیحه، متن حدیث صحیحه، و اینجا راوی فقط اشتباه کرده که به جای عبدالله بن دینار اومده عمرو دینار قرار داده، چون که شبیه به همان اسم باباهاشون دیگه، اما هر دو ثقه هستن، پس فرقی نداره چی این باشه چی اون باشه، فرقی نداره. ولی علما بیان میکنن، میگن این که داره میگه عمرو بن دینار اشتباهه، علته، گرچه که متن صحیحه. و ربما اعل بالجلی کالقتل المتصل القوی، میگه چه بسا معلول کرده میشه، میگه علت قرار داده میشه بالجلی، به علت جلی و واضح. ما گفتیم در حدیث معل، که یعنی معل که یعنی اصطلاحا میگیم این حدیث معله، گفتیم علت باید خفی باشه، علت پنهان باشه. خب حالا اگر علت جلی واضح باشه دیگه درسته، ممکنه که حدیث با این علت حدیث ضعیف میشه، ولی حدیث معل گفته نمیشه به اون، یعنی معل اصطلاحی به اون گفته نمیشه. کالقطع للمتصل القوی، مانند قطع در متصل قوی، اینجا قوی صفت قطعه، یعنی حدیث منقطع روایت شده و متصل، هم منقطع روایت شده هم متصل. خب اونی که منقطعه مشخص ظاهره، سقط افتادن، وقتی ما میگه حدیث منقطعه، این سقط افتادن جلی میشه، واضح میشه، همه میدونن، چونکه کسی که کارش حدیثه تو تراجم میبینه که این فلانی از فلانی شنیده یا نشنیده، یعنی علت مخفی نیست که فقط عده انگشت شماری از علما بدونن، مانند امام بخاری پی ببره، نه، کسانی دیگری که در حدیث تحقیق میکنن هم میفهمن، اما به همین هم علت میگن یه وقتی. پس گاهی با علت آشکار هم همون علت گفته میشه که معله، ولی اصطلاحی نیست. ول فسق، یا مانند فسق، فسق راوی، ول کذب، ول فسق، ول کذب، و نوع جرح ونوع جرحي وربما قيلت لغير القدحي. فسق راوي، كذب او، دروغ راوي و نوع جرحی و انواع آن چیزهایی که با آن راوی مجروح میشه، مانند غفلت راوی، سوء حفظش. خب اینا همش علت های ظاهره. و ربما قیلت لغیر القدحی، و چه بسا اطلاق شده به غیر قدح، یعنی علت چه بسا اطلاق شده به اون سببی که قادح نیست، خدشه ایجاد نمی کنه. که وصل سبت فعلا هذا رأو صح معلن و هو فی الشاذ حکو. مانند وصل شخص سبت، یعنی سبت شخص ثقه، یعنی شخص ثقهی دابت حدیثی رو موصول روایت بکنه و کسی دیگر که مثل اوست یا پایین تر از او مرسل روایت بکنه، ولی مرجحی نباشه در کار. ترجیح چیزی که ترجیح بدیم این بر اون نباشه. و این نقل شده از شیخ ابو یعلی خلیلی در کتاب ارشادش. فعلا هذا رأو صح معلون، پس بر این نظر داده اند که حدیث صحیح معل داریم، حدیث صحیح معل، یعنی برای یک حدیث ما دو تا صفت بدیم، بگیم صحیح معل. فعلا هذا رأو صح معل، پس بر این، یعنی بر این اطلاقی که ذکر کردیم که علت غیر قادح میشه، یه وقتی علما یا محدثین اطلاق کرده ان صحیح معل را، یعنی از جهتی صحیح، از جهتی علت داره. بعد میگه و هو فی الشاذ حکو، و همین هم در شاذ حکایت کرده اند که میگن حدیث صحیح شاذ، حدیث صحیح شاذ، یعنی برای یک حدیث دو صفت میدن که صحیح و شاذ. خب حالا مثال به معل صحیح، یعنی بگیم این صحیح معل، مثال اون قول امام مالک در موطا که میگه بلغنی عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال للمملوک طعامه و کسوته ولا یکلف من العمل الا ما یطیق. پس ما امام مالک چی میگه؟ میگه بلغنی عن ابی هریره. در اینجا امام مالک معدل روایت میکنه حدیث رو، حدیث رو معدل روایت میکنه، ولی در جای دیگر روایت شده از او، یا روایت کرده از امام مالک ابراهیم ابن تهمان و نعمان ابن عبدالسلام به طور موصول از محمد ابن عجلان، از پدرش عجلان، از ابو هریره. پس غیر از مالک در جای دیگر، در غیر از موطا موصول روایت شده از محمد ابن عجلان، یعنی ابراهیم ابن تهمان و نعمان ابن عبدالسلام، از خود امام مالک روایت میکنند که امام مالک روایت میکنه از محمد ابن عجلان، از پدرش عجلان، از ابو هریره. پس خارج از موطا موصول داریم، اما در موطا معادل. پس این روایتی که تو موطا است که معادل روایت کرده امام مالک اونو، این میشه معل صحیح، معل صحیح، یعنی Metin sahih. Çünkü acayi diğer müsir ve şiddet ama sana deş illet doğru. Pas gahi sahih muall ve gahi sahih şaz ulema itlaq kerde and. Ve garipter az on ki در بیت 233 اومده میگه و النص قد ادرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل، میگه نسخ و النص قد ادرجه في العلل الترمذي، نسخ هم امام ترمذی در کتاب علل خودش درج کرده اونو در و النسخ قد ادرجه في العلل الترمذي، نسخ درج کرده اون رو ترمذی در جزء اقسام علل، در جزء اقسام علل، یعنی امام ترمذی نسخ رو علتی از علل دانسته. و ما میدونیم که نسخ اینه که یک حکمی متقدم میاد، بعد اون حکم تغییر داده میشه به یک حکم دیگر، مثل مثلا قبلا قبله به طرف بیت المقدس بوده، یعنی خداوند متعال امر کرده به طرف بیت المقدس نماز بخونند، بعد این حکم خود شارع بر می داره و میگه از حالا دیگه به طرف کعبه نماز خونده بشه. پس حکم اولی نسخ شد. خب حالا ترمذی کلامش حاکی اینه که، یا صنیعش در کتاب جامع خودش حاکی از اینه که نسخ رو جزء علت دانسته، در صورتی که نسخ علت نیست، چونکه خود شارع اون اولی حکم اولی رو برداشته، خودش برداشته، نه اینکه ما بیایم بگیم یک علتی داره که یک مشکلی داره اون روایت یا حکم اول، نه. خب حالا علما اومدن گفتن پس امام ترمذی که نصر رو علتی از علل قرار داده، خب منظورش چی بوده؟ از این جهتی که ما گفتیم نمیشه که منظور امام ترمذی رحمه الله باشه، چون که با اصول و قواعد نمیخونه و غیر ممکن هم که از امام ترمذی پنهان شده باشه این قضیه. پس امام سیوطی رحمه الله میگه و خصه بالعملی، و اختصاص داره آن به عمل، یعنی امام ترمذی بس وقتی که نصر و علت قرار داده منظور اینه که عمل به اون کرده نمیشه، علتش اینه که عمل به اون کرده نمیشه، پس منظورش اینه، نه اینکه اون علتی داره که در حدیث خدشه ایجاد میکنه یا علتیه که ما حکم میدیم که اون حدیث معلوله، نه. و خصه بالعملی، خب اینجا پیش من خصه نوشته، اما در اصل یعنی اکثر نسخه ها و صحیح هم اینه که خصه، یعنی فعل امر باشه، و خصه بالعملی، و خصه یعنی خصه، یا خصو یا خص مداره امرش میشه خصه، و خصه بالعملی یعنی خصه یعنی امر داره میکنه، یعنی اختصاص بده آن را به عمل، اختصاص بده یعنی ای محدث اختصاص بده این گفته را، گفته ترمذی را، بالعمل، به عمل، به این که این علت در عمل به حدیث، در عمل به حدیث که به اون منسوخ عمل کرده نمیشه، منظور اینه، نه اون علت اصطلاحی که ما تو بحث حدیث معل میخونیم، اون منظورش نیست. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. صلی الله علیه و سلم و محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.